افغانستان. بعضی هم هستن که دوست دارن تلفن کنن تا صدایشان هم در برنامه پخش شود. شما میتونید از طریق شماره 0513-878-301 اقدام بکنید. خب مثل ای که میگن یکی از دوستای عزیز ما تلفن زدن و آهنگ درخواستی خودشونو میخوان که فرمایش بتن. گوش میکنیم که چی خواستن.
سلام، خسته نباشم. یک آهنگ از مرتضی پاشایی بخواستم بخش کنم، احمد مصخانی و یک دنیا ممنون.
باز دوباره با نگاهت این دل من زیر و رو شد، با سر کلاس قلبم درس عاشقی شروع شد، دل دوباره زیر و رو شد. تمام سادگی تو حرف تو داری میگی، تو میگی عاشقت میمونم، میگم عشق آخری تو، حرف تو داری میگی. تو میدونی حالم این روزا بدتر از همه است، آخه هر کی رسید دل ساده من رو شکست. قول بده که تو از پیشم بری، واسه من دیگه عاشقی جاده یک طرف هست، میمیرم بری آخرین دفعه. دروازه تو قفس شدم، بی نفس شدم، دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم. راستشو بگو این یه بازیه، نکنه همه حرفای تو مثل حرف همه صحنه سازیه، این یه بازیه. عشق و غصه هامو کم کن، با نگاه بیقرارت باز دوباره عاشقم کن. عشق و غصه هامو کم کن، قلب من بهونه داره، حرف عاشقونه داره، راه دیگه ای نداره غیر از این که باز دوباره سر روشونه هات بذاره. میدونی حالم این روزا بدتر از همه است، آخه هر کی رسید دل ساده من رو شکست. قول بده که تو از پیشم بری، واسه من دیگه عاشقی جاده یک طرف است، میمیرم بری آخرین دفعه. از دروازه تو قفس شدم، بی نفس شدم، دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم. راستشو بگو این یه بازیه، نکنه همه حرفای تو مثل حرف همه صحنه سازیه، این یه بازیه. میدونی حالم این روزا بدتر از همه است، آخه هر کی رسید دل ساده من رو شکست. قول بده که تو از پیشم داری، واسه من دیگه عاشقی جاده یک طرف هست، میمیرم بری آخرین دفعه. دروازه تو قفس شدم، بی نفس شدم، دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم. راستشو بگو این یه بازیه، نکنه همه حرفای تو مثل حرف همه صحنه سازیه، این یه بازیه.
آهنگ جاده یک طرفه رو شنیدید با صدای مرحوم مرتضی پاشایی که شاعر این آهنگ جناب آقای مهرزاد امیرخانی بود و آهنگ ساز و تنظیم کننده هم خود مرتضی پاشایی. انشالله که از شنیدنش لذت برده باشی. حکیم جان از شهر مزار شریف نوشتند که بعد از هر بحث دلخوری اولین نفری که عذرخواهی میکنه شجاعترین است، اولین نفری که میبخشه قویترین است و اولین نفری که فراموش میکنه شادترین است. سلام گفته به دوستشان زهرا احمدی در شهر مزار شریف و گفتند که آهنگی با صدای فیض کاریزی برام نشر کنید. در این لحظه آهنگی با صدای فیض کاریزی تقدیم میشه به شما و دوست عزیزتان زهرا جان.
همیشه برای تو بخوانم، بخوانم یا نخوانم، دلم میشه کرای تو بگیرم، بگیرم یا نگیرم، سر رای تو نسل گل بشانم، بشانم یا نشانم، بخوایی یا نخوایی تر آخر به سوی میکشانم، بدانی یا ندانی که به خود را به گوشت میرسانم، بدانی یا ندانی یا به خود را به گوشت میرسانم. حال باقی عشق آشنایی سمرداری نداری، حال باقی عشق آشنایی سمرداری نداری، کبوترهای بیمیر وفا را زبامت میپرانم، بخوایی یا نخوایی تر آخر بسوی میگشانم، بخوایی یا نخوایی تر آخر بسوی میگشانم، بخوایی یا نخوایی تر آخر بسوی میگشانم.
آهنگی تقدیمتون شد با صدای فیض کاریزی. انشالله که لذت برده باشید، همچنان همراه ما باشید با برنامه گلچین موسیقی. فاطمه جعفری پیامک زدن، آهنگی خواستند با آواز محسن یگانه، خواننده ایرانی، که البته ایشان نگفتن کدام آهنگ، ما خودمان یک آهنگ به انتخاب خودمان تقدیمشان میکنیم. انشاءالله که بشنون و لذت ببرن.
روزای سخت نبودن با تو خلاء امید و تجربه کردم، داغ دلم که بی تو تازه می شد، هم نفسم شد سایه سردم، تو رو می دیدم از اون بر قبل که می خوای سرسری از من بچی، آسمون رو بی تو خط خطی کردم، چجوری می تونی انقدر بچی، چجوری روزای سخت نبودن با تو دور نبودن تو خط کشیدم، تازه میفهمم اشتباه همین بود، چهره عشقم و غلط کشیدم، عشق تو دار و ندار دلم بود، اومدی دار و ندارم و بردی، یا سکوت تو بشکن و برگرد که هنوزم تو دل من نماردی، که هنوزم
شما شنونده برنامه گلچین موسیقی هستید. از رادیو دری خوشحالیم که شما را در کنار خود داریم. یادت بماند دوست داشتن به جان آدم سنجاق میشه، آن را برای کسی که تو را نمیفهمد حیف نکن، آدم یک جان که بیشتر ندارد. در این لحظه آهنگی با صدای مهدی یغمایی تقدیم شما میشه.
جان دلم را که این رسم وفا نیست، نگارا به جز تو کسی در دل ما نیست. ندیدم کسی را از آن دم که تو بودی، چه آسان همگان را ز چشمم برو بودی. ای عزیز جانم، نیمه ی پنهانم، بی تو پریشانم، ای همه ی وجودم، دل عاشق مرا بردی، گرچه که آزردی. خوشیم بود که در بند تو بودم. ای عزیز جانم، نیمه پنهانم، بی تو پریشانم، همه وجودم، دل عاشق مرا بردی، گرچه که آزردی. دل خوشیم بود که در بند تو بودم. سو که توانی شکایت ندارم، تو چون در دل و جانی. اگر بیقراری دلیلش غم عشق است، ببین عاشقان را که عالم غم عشق است. ای عزیز جانم، نیمه پنهانم، بی تو پریشانم، همه وجودم، دل عاشق مرا بردی، گرچه که آزردی. دل خوشیم بود که در بند تو بودم. ای عزیز جانم، نیمه پنهانم، بی تو پریشانم، همه وجودم، دل عاشق مرا بردی، گرچه که آزردی. دل خوشیم بود که در بند تو بودم. دل خوشیم بود که در بند تو بودم. ای عزیز جانم، نیمه پنهانم، بی تو پریشانم، همه وجودم، دل عاشق مرا بردی.
آهنگ نگارا با صدای مهدی یغمایی تقدیم شما شد از برنامه گلچین موسیقی. یک بار دیگه شماره های پیامک را خدمتتون اعلام میکنم. 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان.
زمانه نمانه نمانه، به مهری زمانه نمانه نمانه.
آهنگ زمانه رو شنیدید با آواز داوود سرخوش. انشالله که لذت برده باشید از اینکه همراه هستید با برنامه گلچین موسیقی. از همه شما سپاس و تشکر. بزرگی درباره خوشبختی میگه خوشبختی خود به خود به وجود نمیه یا رسیدن به خوشبختی فرایندی فعال است که نیازمند تلاش است. افکار غلط را کنار بگذارید و استرابها غلبه کنید. علاقه ها را شناسایی کنید. فراموش نکنیم انسان ها خود به خود خوشبخت نمی شوند. تلاش کنید و باز هم برای خوشبختی تلاش کنید. دوستان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه امروز گلچین موسیقی. آهنگ پایانی امروز آهنگ دریاست با صدای رضا ملکزاده. این آهنگ زیبا تقدیم به همه شما عزیزان و تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
باز خواب رهنه روی ساحل زیر باران ماه کامل زمان غافل موج میزند آرام به پاید لحن آرام صدایت مستم از حال و هوایت
خود را شانه کردی، این دلم را دیوانه کردی، روی شنها رد پایت، عاشقم باش تا بی
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. عزیزان شنونده، دخالت بی پایان عنوان برنامه بعدی ماست.
دخالت بی پایان. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام بر شما. با برنامه دخالت بی پایان از رادیو دری در خدمت شما هستیم. به موضوع آمریکا و حقوق بین الملل محیط زیست میپردازیم. عزیزان، در قسمت قبلی با بحرانهای زیست محیطی و مواضع واشنگتن در این خصوص آشنا شدیم. در این برنامه حقوق بین الملل محیط زیست و اصول آن را بررسی خواهیم کرد. با ما همراه باشید. حقوق بین الملل محیط زیست مجموعه اصول و قواعد حقوقی است که با هدف کنترل آلودگی هوا و کمک به توسعه پایدار طراحی شده است و شاخه‌ای از حقوق بین الملل عمومی به شمار می‌رود. حقوق بین الملل محیط زیست موضوعاتی از جمله جمعیت، تنوع زیستی، تغییرات آب و هوایی، کاهش ضخامت لایه اوزون، آلودگی‌های هوا، دریا و آب‌های فرامرزی، حفاظت از منابع دریایی، بیابانزایی و آسیب‌های هسته‌ای را شامل می‌شود. حقوق بین الملل محیط زیست ابزار مهمی برای نظارت و مدیریت توسعه پایدار است. این حقوق در تعیین خط مشی‌ها و اقدامات حفاظتی محیط زیست همچون استفاده معقولانه و پایدار از منابع طبیعی مؤثر است. حقوق بین الملل محیط زیست مبتنی بر 9 اصل است که اغلب آنها توسط ایالات متحده آمریکا نقض می شود. اصل اول، اصل استفاده غیر زیانبار از سرزمین است. دولت ها از حق حاکمیت انحصاری بر منابع طبیعی خود برخوردارند. اما اعمال این حق نباید سبب ورود خسارت به محیط زیست دیگر کشورها و مناطق خارج از صلاحیت دولت ها شود. با موجب این اصل که یکی از کهن‌ترین اصول حقوق بین الملل می باشد، دولت در قلمرو خود دارای صلاحیت انحصاری می باشد. به عبارت دیگر، دولت تنها قدرتی است که می تواند قواعد حقوقی الزام‌آوری را در قلمروش به تصویب برساند و به وسیله قوه مجریه آن را به اجرا درآورد و همچنین حق قضاوت به وسیله دادگاه‌های موجود در محدوده قلمرو خود را مطابق با قوانین تصویبی دارد. اما این صلاحیت انحصاری مجوزی برای استفاده زیانبار از سرزمین محسوب نمی شود. اصل دوم، اصل همکاری است.
در زمینه حفاظت از محیط زیست، همکاری بین المللی یک اصل ضروری است، به ویژه برای دولت‌ها در جهت حق اعمال صلاحیت سرزمینی در خصوص زیان‌های زیست محیطی و مقابله با ریزگردهای مناطق بیابانی با منشأ خارج از قلمرو مرزهایشان. اغلب همکاری‌ها بین دولت‌ها برای حفاظت محیط زیست در سطح نهادها و ترتیبات بین المللی پدیدار شده است. علیرضا جوادی، کارشناس مسائل محیط زیست در تهران، بر این باور است که علی‌رغم تلاش‌های بین‌المللی برای حفاظت محیط زیست، چالش‌های محیط زیستی نه تنها کماکان وجود دارند، بلکه به دلیل عدم پایبندی آمریکا و برخی از قدرت‌های بزرگ به حقوق بین‌الملل محیط زیست در بسیاری از حوزه‌ها افزایش چشمگیری داشته است. در واقع دغدغه‌ها و تهدیدات محیط زیستی دنیای امروز فراتر از پیش‌بینی‌های متخصصان و دانشمندان حاضر در اولین کنفرانس بین‌المللی انسان و محیط زیست استکهلم در سال 1972 میلادی بوده است. اصل سوم، اصل حمایت و حفاظت از محیط زیست است. اصل حمایت و حفاظت از محیط زیست از اصول پایه‌ای است که در چارچوب یک الزام آمره هدف خاصی را طراحی می‌کند و آن الزام دولت‌ها به همکاری است. ماده 192 کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد مصوبه سال 1982 میلادی در این زمینه اعلام می‌دارد دولت‌ها متعهد هستند که از محیط زیست دریایی حمایت و محافظت نمایند. همینطور در کنوانسیون های منطقه‌ای که به الزام دولت‌ها به اصل حفاظت محیط زیست دلالت دارند، میتوان در قدیمی ترین آنها به ماده 2 کنوانسیون 1968 میلادی آفریقا راجع به حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی اشاره کرد که مقرر می‌دارد دولت‌های عضو باید با قبول اقدامات مراقبتی متعهد شوند که در جهت بهره برداری و توسعه منابع طبیعی از جمله خاک، آب، گیاهان و جانوران حمایت لازم را تأمین نمایند. همینطور بر طبق ماده اول موافقتنامه آسئان، دولت‌های طرف قرارداد موظفند اقدامات ضروری برای حفاظت لازم از فرایند اکولوژیک و پشتیبانی از سیستم‌های حیات، حفظ تنوع ژنتیک و مراقبت از منابع طبیعی در قلمرو تحت صلاحیت خود را بنیاد نهند. اصل چهارم، اصل جلوگیری است. اصل جلوگیری شامل استفاده از فنون ویژه از قبیل تجزیه و تحلیل احتمال خطر و پس از آن ارزیابی پیامدهای بجامانده از فعالیت‌های انجام شده است. مطابق ماده 206 کنوانسیون حقوق دریاها، هرگاه دولت‌ها دلایلی منطقی مبنی بر آلودگی شدید محیط زیست دریایی یا تغییرات اساسی و زیان‌آوری در آن بر اثر فعالیت‌های تحت صلاحیت و نظارت خود بیابند، باید اثرات بالقوه این فعالیت‌ها را بر محیط زیست ارزیابی کرده و گزارش‌های مربوط به نتایج این ارزیابی‌ها را برای اعضا ارسال دارند. دخالت بی پایان، تحلیل بر دخالت‌های بی پایان آمریکا از گذشته تا امروز. اصل پنجم، اصل احتیاطی است. اصل احتیاطی که از مهمترین ابتکارات اعلامیه ریو در سال 1992 میلادی تلقی می‌گردد، در ماده 15 خود اعلام می‌دارد به منظور حفظ محیط زیست، کشورها باید ضوابط و معیارهای پیشگیرانه حمایتی را بر اساس توانایی‌های خود به طور مبسوط مورد استفاده قرار دهند. در جایی که امکان خطر جدی وجود دارد یا مسائل و مشکلات ناشناخته زیانهایی را به بار می آورد، باید نواقص به طور کامل و علمی مورد بررسی قرار گیرد و نباید به دلیل اینکه ضوابط مبارزه با آلودگی محیط زیست پر هزینه است از آن چشم پوشی کرد. تنظیم اصل احتیاطی در مقررات کار نسبتاً جدیدی است. این اصطلاح ابتدا در یک اعلامیه تصویبی به وسیله کنفرانس بین المللی برای دریای شمال در سال 1987 میلادی ایجاد شد و سپس در بیشتر اسناد تصویبی بین المللی در رابطه با حفاظت محیط زیست از سال 1990 میلادی به بعد اعمال شده است. این اصل همچنین یکی از پایه‌های سیاست زیست محیطی اتحادیه اروپا تحت پیمان 1992 میلادی ماستریخ است. اصل ششم، اصل جبران خسارت زیست محیطی است. هر گونه نقض تعهد بین المللی خود نوعی خسارت است. اما اصل جبران خسارت زیست محیطی در حقوق بین الملل محیط زیست اشاره به خسارت مادی و محسوسی می کند که طرف مقصر خسارت مسئولیت جبران آن را دارد. طرح پیشنویس 2006 کمیسیون حقوق بین الملل در بند اول اصل 2 خسارت را این گونه تعریف می کند. خسارت عبارت از ضرر مهم به اشخاص، اموال و محیط زیست در این موارد. ضرر یا خسارت به اموال اعم از میراث فرهنگی و غیره، ضرر یا خسارت به وسیله اختلال در فعل و انفعالات محیط زیست و هزینه های اقدامات جبرانی برای بازیابی حالت سابق نسبت به اموال یا محیط زیست اعم از منابع طبیعی. اصل هفتم، اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت است. یکی از اصول حقوق بین الملل محیط زیست است. این اصل از مفهوم میراث مشترک بشریت سرچشمه گرفته است و بر مسئولیت مشترک کشورها برای حفاظت از محیط زیست تاکید دارد. این اصل علاوه بر حفاظت از محیط زیست، تعهدات متفاوت کشورها با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع متفاوت در ایجاد مشکلات زیست محیطی و توانایی‌های فنی، اقتصادی و امکانات زیرساختی آنها برای برطرف کردن مشکلات زیست محیطی را در نظر دارد. این اصل در بسیاری از اسناد و توافقات سازمان تجارت جهانی نیز به کار گرفته شده است. شکلگیری توافق پاریس در دسامبر سال 2015 میلادی نیز با توجه به مسئولیت مشترک اما متفاوت و سهم‌بندی اقدامات کشورها شکل گرفته است. اصل هشتم حقوق بین الملل محیط زیست اصل توسعه پایدار می باشد. بر اساس گزارش کمیسیون جهانی توسعه و محیط زیست در سال 1987 میلادی، توسعه پایدار به معنای تأمین نیازهای نسل‌های حاضر بدون ایجاد خطر برای نیازها و قابلیت‌های نسل‌های آینده است. یعنی نیاز نسل کنونی به نحوی برطرف شود که نسل‌های آینده با مشکل مواجه نشوند. اما با گفته دکتر روح الله مدبر، کارشناس مسائل بین‌الملل در تهران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با دروغ خواندن خطر تغییرات آب و هوایی و همچنین فریب تلقی کردن آن از سوی چین با هدف زمین زدن اقتصاد آمریکا، محیط زیست جهانی را به ویژه برای نسل‌های آینده به مخاطره انداخته است. دخالت بی پایان، تحلیلی بر دخالت‌های بی‌پایان آمریکا از گذشته تا امروز. دوستان عزیز، اصل نهم حقوق بین الملل محیط زیست اصل حق دسترسی به اطلاعات محیط زیست است. در میان حقوق بنیادین، حق دسترسی به اطلاعات از حقوق جدید به شمار می‌رود. حقوق و آزادی‌های دیگر که سابقه سنتی دارند کمتر مورد مناقشه قرار می‌گیرند، ولی حق دسترسی به اطلاعات هنوز محل مناقشه بسیار است. حق دسترسی به اطلاعات محیط زیست در اصل به نظام قضایی خاص اروپا باز می‌گردد. مفهوم این حق عبارت است از این که هر گونه آگاهی درباره فعلی که عواقب نظری و عملی عمومی برای جامعه به دنبال داشته باشد، باید از طریق ابزارهای ارتباط جمعی نظیر مطبوعات، رادیو، تلویزیون و اینترنت در دسترس عموم قرار گیرد. تأکید مهم درباره این اصل بروز بودن اطلاعات است. تحقق این اصل نیازمند داشتن آزادی‌های پایه‌ای دیگر همچون آزادی ارتباطات، آزادی انتشار و آزادی بیان است. آزادی بیان سرچشمه اساسی حق دسترسی به اطلاعات به شمار می‌رود. آزادی بیان که در واقع زیرمجموعه معقوله عام آزادی فکر است، ابتدا در ماده 11 اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه و سپس در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح شد. معاهده اروپایی حقوق بشر نیز در ماده 10 خیش به حق دسترسی به اطلاعات پرداخته است. این ماده با عنوان مرجع حق دسترسی به اطلاعات در این معاهده شناخته می شود. دوستان عزیز، همون گونه که از بحث‌های قبلی استنباط می‌شود، حقوق محیط زیست در برگیرنده بسیاری از اصول برجسته حقوقی است. این اصول منشأهای گوناگونی دارند و به تناسب ممکن است برگرفته از حقوق بین الملل عرفی و معاهده‌ای، یعنی معاهدات بین المللی، یا حقوق داخلی یعنی قوانین اساسی و عادی مربوط به محیط زیست باشند. پس از معاهده استکهلم در سال 1972 میلادی، معاهده های ماستریخت و ریو در سال 1992 میلادی درباره حقوق محیط زیست به نوعی با گسترش این شاخه از حقوق بین الملل روبرو هستیم که مشابه با تعبیر کانت میتوان آن را حقوق جهان شمول نامید. علی‌رغم توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، نقض اصول و قواعد بین المللی زیست محیطی توسط برخی از قدرت‌های بزرگ و در رأس آنها آمریکا همچنان ادامه دارد که در برنامه‌های آینده به ابعاد آن خواهیم پرداخت. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر. تا فرصت دیگر، بدرود.
همراهان گرامی و ارجمند، در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه‌های رادیو دری. امیدواریم آنچه تقدیمتان شده مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. از شما خوبان دعوت می‌کنم که اکنون با برنامه زربان همراه باشید.
زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شنوندگان عزیز، خوشحال هستیم که در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مهرداد حق ازلی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش هستیم تا در ارتباط با یکی از مشکلات و عوارض خاص و البته بسیار شایع گوارشی یا هاضموی صحبت بکنیم، در مورد تهوع و دلبدی و استفراغ که می دانیم به دلایل مختلف و در شرایط متفاوت ممکن است این حالت و احساس تهوع و دلبدی یا به اصطلاح عامیانه ما دلبالایی به وجود بیاید که یک نفر حالت استفراغ و قی کردن پیدا بکنه. این حالت می فهمیم که می تانه خفیف باشه، شدید باشه، بسیار آزاردهنده باشه، کوتاه و گذرا باشه، گاهی وقت طولانی است، تکرار شونده است. بعضی آدم ها مکرر دچار این مشکل میشه و پیش دکتر مراجعه میکنه که ما بسیار زیاد هر روز دچار این حالت تهوع و دلبدی و دلبالایی میشم و ممکن است منجر به استفراغم شوه یا نشوه. در این ارتباط و ای که در چه شرایط و حالتی باید یک نفر بخاطر این مشکل به پزشک و دکتر معالج باید مراجعه بکنه، دلایل و عوامل اینمی دلبالایی و حالت تهوع و دلبدی و استفراغ چه چیزهایی میتونه باشه، استفراغ ها و دلبدی ها و تهوع های خطرناک کدام ها هستند، چه علائمی اگر همراه باشه بسیار جدی و مهم است که ما باید پیگیری بکنیم، و همینطور یک اشاره کوتاهی هم انشاءالله خواهیم داشت به مسئله کرونا ویروس و کووید 19 که می فهمیم یکی از شایع ترین علامت های گوارشی و هاضموی کووید 19 یا کرونا اگر یک نفر مصاب و مبتلا شوه در مشکلات هاضموی تهوع و استفراغ است. حالت تهوع و دلبدی و دلبالایی شایعا دیده میشه در کنار دلپیچه و دلدرد، در کنار اسهال. برحال اینا رو میخواییم یک بحثایی را با دکتر صاحب حق ازلی داشته باشیم. قبل شروع بس شما آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترای ما را پذیرا باشین. دکتر صاحب حق ازلی، خوشحال هستیم که توفیق حاصل شد ما خدمتتان باشیم. تشکر از اینکه لطف کردین، وقت گذاشتین. در ابتدای برنامه امروز با توجه به مشکلات خاصی که وجود داره و به هر حال شیوع و گسترش اینمی مشکل تهوع دلبدی و دلبالایی و همینطور استفراق، اگر لطف کنین به طور کلی علتها و دلایل تهوع دلبدی و استفراق، فاکتورهای زمینه سازش برای ما از نظر طبی و پزشکی بفرمایین که وقتی یک نفر با این علامت به شما مراجعه میکنه چی چیزهایی را شما در نظر میگیرین؟
به نام خدا و با سلام خدمت شما و همچنین همکارانتون، اجازه بدید من یک توضیح کلی در مورد تهوع و استفراق بدم. طبیعتاً ایجاد تهوع که یک حس ناخوشایند در قسمت فوقانی شکم هست و استفراغ که میتونه توأم با هم با تهوع باشه که ناشی از یک فشار قابل توجه در قسمت فوقانی شکم به صورت ارادی یا غیر ارادی برای خروج مواد داخل معده هست میتونه علل بسیار متعددی داشته باشه.
بله،
در مورد اینکه تهوع و استفراغ چرا ایجاد بشه باید ببینیم که چه مراکزی و چه ارگانهایی در بدن در مورد این علامت تأثیر گذار هستند. مراکز عالی مغز، مراکز عملکردی مغز و دستگاه گوارش در این که یک بیماری دچار تهوع و استفراغ بشه نقش داره. به خاطر همین علل متعددی میتونن باعث تهوع و استفراغ بشن که این علل به صورت کلی یا مربوط به دستگاه گوارش هستند یا مربوط به خارج دستگاه گوارش هست.
بله،
به خاطر همین یک دسته بسیار گسترده از بیماری ها و شرایطی که فرد در اثر درمان بیماری های دیگر در حال گذراندن هست میتونه باعث تهوع و استفراغ بشه، چون بیماری های مختلف میتونه در مراکز عالی مغز، عملکردی مغز و همچنین در خود دستگاه گوارش اشکالاتی رو ایجاد کنه که فرد دچار تهوع بشه. طبیعتاً وقتی فرد تهوع و استفراغ داره و مراجعه میکنه، اون چیزی که حائز اهمیت هست اینه که آیا تهوع و استفراغ این فرد به صورت حاد یا مزمن تظاهر پیدا کرده. بر اساس این تعریف زمانبندی برای علامت تهوع و استفراغ ما میتونیم فکر کنیم که چه عوامل و چه بیماری ها و چه دسته از اشکالات میتونه وجود داشته باشه. همونطور که خودتونم فرمودید، دسته گسترده از بیماری ها میتونه این وضعیت رو ایجاد کنه. من فقط سرفصل هاش رو بکنم: بیماری های مغزی که باعث افزایش فشار داخل مغز میشن، هر گونه خونریزی در داخل مغز،
بله،
بیماری های قلبی، سردستشون آنفارکتوس یا سکته قلبی، تغییرات فشار خون، بیماری های غدد درون‌ریز، بلخص دیابت و همچنین بیماری های تیروئید تونه منجر به تهوع بشه.
بله،
از علل خارج گوارشیش بیماری های سیستم ادراری هست. هر کس سنگ کلیه داشته باشه یا عفونت های کلیوی یا نارسایی کلیوی تهوع و استفراغ رو حتما تجربه میکنه. بیماری های سیستم خونی، گردش خون، اینها عواملی هستند که میتونه منجر به تهوع و استفراغ بشه. همچنین به علل مختلف افراد ممکنه تحت درمانهای مختلف باشند. عارضه بسیاری از داروها میتونه تهوع و استفراغ بشه که در چنین صورتی حتما توجه به لیست داروهای بیمار حائز اهمیت.
بله بسیار تشکر. واقعا دکتر صاحب یک طیف گسترده و وسیع از مریضی ها میتونه باعث تهوع و استفراغ شوه، اینطور که شما اشاره کردین بسیار جالب و مهم بود. خب با توجه به شیوع این مشکل دیده میشه که مردم اکثرا با ایجاد اینمی حالت تهوع و دلبدی یا استفراغ در خانه و منزل یک قرص و دوای ضد استفراغ میخورن و پس از او هم دیگه مراجعی ندارن و کدام کاری نمی کنن. سوال ایست که در چی شرایطی باید حتما بخاطر تهوع و استفراغ و اینمی دلبدی و دلبالایی حتما باید به دکتر معالج و کلینیک درمانی مراجعه شوه؟ می خواهیم او شرایط و دلائل بفهمیم برای که مردم در او شرایط دیگه از درمانها و معالجات خانگی با خوردن یک تبلت و یک قرص و یک دوای ضد استفراغ خودداری بکنن، پرهیز بکنن. این می خواهیم که شما توضیح بفرمایید، ممنون میشیم.
در مورد استفاده از داروهای ضد تهوع به صورت اولیه توصیه نمیشه. حتما باید زمینه و شرایط ایجاد کننده تهوع و استفراغ مورد بررسی قرار بگیره.
بله.
البته اگه تهوع و استفراغ خیلی کوتاه مدت باشه، در حد چند ساعت و یا یک روز، شاید فرد بتونه با استفاده از داروهایی که در منزل داره خودش رو کنترل کنه. ولی اشتباه شایعی که در مورد تهوع و استفراغ عموم مردم انجام میدن اینه که شروع میکنن به استفاده از داروهایی که مستقیما ضد تهوع هست و این باعث میشه علائم بیماری زمینه ایشون به اصطلاح ماسکه یا پوشونده بشه. عملا توجه پزشک و سیستم درمانی به بیماری های زمینه ایشون گمراه کننده میشه.
بله.
وقتی که تهوع و استفراغ با علائم دیگه‌ای همراه هست، مثل اینکه فرد دل درد پیدا می‌کنه، تب پیدا می‌کنه، همراه با اسهال هست، شرایط هوشیاریش تغییر می‌کنه، حتماً بهتره که با سیستم درمانی پزشکی مشورت بکنن و در صورت نیاز به مراکز درمانی مراجعه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. انشالله که شنوندگان عزیزم اینی موارد و مسائلی را که دکتر صاحب اشاره کرد توجه بکنن و واقعا حساس باشن، ساده نگیرن. ممکن است گاهی وقت تهوع و دلبدی و یا استفراغ میتونه ابتدا و نشانی یک مریضی خطرناک و مهم و جدی باشه که اقدامات لازم تشخیصی و معالجوی را نیاز داشته باشه. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم تا بخشی را که همکار ما آماده ساختن با هم بشنویم.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. سلام و وقتتون بخیر. دیابت یا به تعبیر ابن سینا بیماری خون شیرین، درست برخلاف اسمش و نامش، بیماریه که میتونه زندگی رو به کام هر کسی تلخ کنه و زندگی کردن برای یه فردی که مبتلا به دیابت شده دشوار و سخت باشه. اما اگر اطلاعات دقیق داشته باشین و بتونین مهارت مهار کردن این بیماری رو یاد بگیرین، زندگی کردن همراه با دیابت هم میتونه راحت باشه. همیشه هر مشکلی از یه ناهماهنگی، یه اختلال به وجود میاد. بیماری دیابت هم از اختلال در سوخت و ساز بدن در قند خون بدن ایجاد میشه. یعنی اینکه یا انسولین در بدن وجود نداره، یا اگر وجود داره به اندازه کافی نیست، و یا اینکه سلول‌ها در برابر این انسولین مقاومت نشون میدن. اینجاست که قند خون بدن از تعادل خارج میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. من دکتر محمد پژوهی هستم، متخصص داخلی، فوق تخصص قدرت. موضوع بحثمون در ارتباط با درمان دیابت است. درمان دیابت به این صورت هست که حالا صرف نظر از انواع دیابت، به طور کلی سه نوع درمان برای دیابت داریم، یکی دارو و دیگری ورزش و سومی تغذیه. خب دارو به دو دسته تقسیم میکنیم، یکی انسولین هست و دیگری قرصهای خوراکی هست. انسولین رو موقعی تجویز میکنیم که دیابت نوع یک باشه و و بدن اصلا انسولین ترشح نکنه، یا اینکه انسولین ترشح بکنه و بدن مقاوم به قرص باشه. در این موقع ما انسولین ترشح میکنیم. انسولین که تجویز کردیم، این انسولین باعث کاهش قند خون میشه. راه دوم تجویز قرص است. قرص ها چند طریق مختلف داره برای اینکه اثر کنن. ما برای درمان دیابت نوع 2 یا دیابتی که وابسته به انسولین نیست، معمولا از این روش استفاده میکنیم. حالا بستگی داره به اینکه وزن بیمار چقدر باشه، قند بیمار چقدر باشه، عوارض داشته باشه یا نداشته باشه، به چه صورت تغذیهش هست، نوع قرصش ممکنه فرق کنه و انواع مختلف رو قرص رو در بیمار تجویز میکنیم. قسمت سوم ورزش یا فعالیت بدنی هست. ورزش یا فعالیت بدنی هم در دیابت نوع 1 موثره و هم در دیابت نوع 2 و هم در دیابت بارداری. حالا نوعش مهم نیست، از راه رفتن ساده گرفته تا ورزش های سنگین، تردمیل، شنا، هر نوع ورزشی که بکنن مهم نیست، مهم تحرک و حرکت. این باعث میشه که خب اولا که قند میسوزه، وقتی قند بسوزه میزان کمتری نیاز به انسولین یا قرص داریم، مقاومت انسولین کم میشه، در نتیجه باعث میشه چی؟ باعث میشه که قند بهتر کنترل بشه. داروهایی که تجویز میکنیم بهتر نفوذ میکنه، انسولینی که تجویز میکنیم بهتر نفوذ میکنه در داخل سلول، باعث کاهش قند میشه. پس به طور کلی ورزش باعث کاهش قند خون میشه، اثرات دارو رو تشدید میکنه. قسمت سوم تغذیه است. تغذیه قسمت چهارم در حقیقت تغذیه است. تغذیه خیلی مهمه، به این صورت که اگر هرچی قند و مواد ساده شیرینی بیشتر استفاده بشه، حتی دارو هم استفاده بشه، ورزش هم استفاده شده، باز کنترل نمیشه. بیمار باید بیاموزه که چه چیزی بخوره، چه چیزی نخوره و رعایت کنه. البته این بدین معنا نیست که اصلا هیچی نخوره، نه، همه چی میتونه بخوره، حساب مقداری کم و حساب شده. سعی کنه که از قندهای ساده مثل شکر، قند، شیرنیجات مختلف، خرما، اینجور چیزا کمتر استفاده کنه. از قندهای مرکب مثل سبزیجات، میوه‌جات و مواد نشاسته‌ای میتونه بیشتر استفاده بکنه. خب پس به طور خلاصه شخص بهتر از قندهای ساده پرهیز کنه. قند ساده مثل قند، شکر، شیرنیجات. قندهای مرکب بیشتر استفاده کنه. مثل چی؟ مثل میوه‌جات، سبزیجات و حبوبات مختلف، اینها رو میتونه بیشتر استفاده کنه. و به طور کلی بهتره که کسایی که دیابت دارن مقدار غذاشون رو کم کنن، دفعاتشون رو زیاد کنن. چرا؟ برای اینکه فرصت کافی به قده لوزن معده که انسولین ترشح میکنه یا از بیرون به بیمار دارو میدیم، فرصت کافی بهشون بدن که بتونن چیکار کنن، قند رو پایین بیارن. خاطر اینکه یکی از مشکلاتی که در دیابت وجود داره این هست که بدن نمیتونه قند پایین بیاره، به خاطر اینکه ترشح انسولینش اشکال داره و این قرص ها و انسولین به هر حال یه زمانی میخوان که قند خون پایین بیارن. این دفعات تقسیم کردن مواد غذایی باعث میشه که این زمان رو به دارو، حالا چه انسولین چه قرص بدیم، که قند بهتر کنترل بشه.
به نظر شما توی خورد و خوراکمون بیشتر توجه کنیم و یه باید و نبایدهایی رو توی خوراکمون برای خودمون تعریف کنیم و برنامه ریزیش رو داشته باشیم؟ حتما که نباید مبتلا به بیماری دیابت شد که یاد بگیریم بهتر زندگی کنیم. اما اگر خدای نکرده مبتلا به بیماری